أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا، صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا وسيدنا حسن بن علي العسكري عليه الصلاة والسلام خطابا لولده المهدي عليه الصلاة والسلام، قال في حديث: إن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك إذا أمت إلى أوكارهم. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها، به عنوان عرض تبریک میلاد با سعادت آقا امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید، و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و ایدی همه ما را تعجیل فرج مولای من و دیدار جمال انور حضرتش قرار دهد. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. محمد و محمد و عجل فرج خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران و شیعان راستین حضرتش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر مدینه و کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. سخن در تکالیف شیعه در عصر غیبت بود و گفتیم یکی از مهمترین تکالیف که در مورد همه تکالیف و وظایف این تکلیف لحاظ شده است و باید محفوظ بماند، اخلاص در دینداری و اخلاص در ولایت مداری و در مراحل بعد اخلاص در عبادت و بندگی است که دیشب عرض کردیم ما موظفیم به حکم قرآن و به حکم روایات که علاوه بر اخلاص در عبادت و بندگی تمام اعمالمان را برای خدا قرار دهیم، قبل از اون موظفیم به اخلاص در دینداری و ولایت مداری. یعنی اسلام را برای چه انتخاب کرده ای؟ از فرق مسلمین مذهب شیعه رو برای چه و با چه هدفی اختیار کرده ایم؟ در فرق شیعه، شیعه اثنا عشریه و باز تو دوازده امامی ها طریقه انتظار امام زمان را بر چه اساسی انتخاب کرده ایم؟ اگر هدفت خداست، هدفت اجراء فرمان خداست، کسب رضایت و خوشنودی خداست، خوشا به حالت. اما اگه اومدی مسلمون باشی و شیعه باشی و منتظر باشی و دوازده امامی باشی که نونت تو روغن باشه، وضعت خوب باشه، حتی اومدی شیعه باشی که مشکلاتت حل بشه، تو دنیا مشکلی نداشته باشی، ولو مؤمن بدون مشکل تو دنیا اصلا ما ندیدیم، از زمان آدم الى زمان ناهازا ما که ندیدیم هیچ پیغمبری، هیچ وصی پیغمبری، هیچ ولی از اولیاء خدا و هیچ شیعه مخلصی تا به حال دیده نشده که هیچ مشکلی تو زندگیش نداشته باشه. یه وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد بر یک شخصی شدن، همجوری که داشتن باش حرف می زدن یه مرغی بود بالای دیوار، یه مرتبه تخم کرد، این تخمش اومد روی یک میخی که در دیوار بود ایستاد. پیغمبر از شدت تعجب همتون نگاه می کردن. اینم خودش فهمید که پیغمبر از این وضعیت پیش آمده دارن با تعجب نگاه میکنن. گفت یا رسول الله، من تو زندگیم هیچی مشکل ندارم، میبینی مرغ من بالا دیوارم که میره تخ میکنه، تخمش که میفته میره روی میخ وای میسته. پیغمبر فرمودن اصحاب سری از خونه بیریم بیرون که الان یک بلایی نازل بشه. یه آدم معلوم میشه اصلا ایمانی ندارد. و الا مؤمن 40 روز برو نمیگذرد الا این که یک بلایی میبیند. حتی فرمود کم کمش اینه که مؤمن پولاشو میشماره. رفتی از بانک پول گرفتی، جلوی یارو نشمردی، میای بیرون میشمینه یکیش دو تاش سه تاش کمه، ناراحت میشه، میگی یه بار دیگه بشمارم، بار دوم میشماری میبینی درسته، ای بابا ما اشتباه کردیم. حضرت اون ناراحتی اولشو خدا کفاره بخشی از گناهاش قرار میده. میای سوار ماشینت بشی، پات به یه سنگی میگیره، میخوره، درد میگیره، نفست بند میاد، کفاره بخشی از گناهانت میشه. میای تو خونه زنت قرقر نق نق، چرا فلان چیزو گفتم نخریدی، اعصابت به هم میرزه، ناراحت، همین ناراحتی باعث ریزش گناهت میشه. اصلا ناراحت نباش که زنت بد اخلاقه، خوشحال باش، خدا رو شکر کن، هر روز قر میزنه گناهت میریزه. و بالعکس بعضی زنا مردای قرقرو دارن، زندگی همه چی میزان مرتب، ظرفا رو شسته، لباسا رو شسته، خونه رو جارو کرده، حالا یه چیزی رو اشتباه جا به جا کرده، زوم میکنه رو همین، این مگسی که از حمام آمدی همه جا تمیز، بستنی برات آوردن، خوردی یه ذره گوشه لبت آلوده به بستنی است، این مگس وز وز میاد همونجا میشینه. این همه نظافت و تمیزی شما را نمیبیند. بعضی ها اخلاق مگس را داره، چه بعضی از مردها نسبت به زنهاشون، چه بعضی از زنها نسبت به مردهاشون. خیلی ناراحت نباشی، این قرقرا و نقنقا اگر تحملش کنی، فرمود خدا ثواب صبر ایوب را به شما میدهد. و زنی اگر بر اخلاق بد مردش صبر کند، خدا ثواب صبر زن ایوب را به او عطا می کند. پس ببین اخلاص اگر باشه، تو برای چی متدین به این دین شدی؟ معنا نداره که من مسلمان بمانم، منتظر بنشینم، دم از امام زمان بزنم تا وقتی که مشکلاتم حل است و هیچ مشکلی ندارم. به مجردی که مشکل پیدا کردم دیگه نه نماز اول وقت میخوانم، نه دعا ندبه میرم، نه برای امام زمان دعا میکنم. ای بابا، زندگی مؤمن که بدون مشکل اصلا نمیشود. فرمود المؤمن کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه. دیگه مؤمن تر از خاتم الانبیا، مؤمن تر از علی مرتضی، مؤمن تر از فاطمه زهرا تو این عالم سراغ داری، چقدر بلا دی. اینا که دیگه هیچ گناهی نداشتن. نگو آقا پس چرا کفار که نه ایمانی دارن، نه عملی دارن، نه تقوایی دارن، نه طهارت و پاکی دارن، پس چرا اونا وضعشون از ما بهتره؟ خب این سنت خداست راجع به کفار که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. خدا مزد کارهای خوب کفار رو تو همین دنیا بهشون میده. مزد کارهای بدشون و بخش و عمدش رو میذاره برای بعد از مرگ و برزخ و قیامت و جهنم. مؤمن دقیقا برعکسه، کارهای بدش و خدا تا میشه تو دنیا خدا مؤمن رو به اون عقوبت مؤاخذه میکنه، که مؤمن وقتی میخواد بمیره دیگه هیچ گناهی نداشته باشه، دست شکسته، پاش شکسته، زنش مریض شده، ورشکست شده، دشمن پیدا کرده، زندان انداختنش، بیگناه، گناهاش ریخته دیگه، پاک میشه. اگرم مقداریمون با سکرات مرگ خدا پاکش میکنه، خیلی گناه کرده با فشار و عذاب قبر خدا پاکش میکنه. اصلا مؤمن و خدا روایت داره برای دنیا خلقش نکرده. مؤمن مال آخرته، مال بهشته، مال همسایه پیغمبر و امیرالمؤمنین شدنه. مؤمن که برای دنیا خلق نشده. نمیخوام بگم ثروت داشتن با ایمان داشتن منافات داره، نه، خیلی آدمای خوب بودن و هستن. ثروت هم حضرت سلیمان مگه مؤمن نبود؟ پیغمبر خدا بود، سلطنت کل کره زمین در اختیار او بود. قبل از سلیمان داوود پدرش، او هم سلطنت داشت، سلطنت بر اجنه، بر ملائکه، بر حیوانات و بر انسانها. اما اینجوری نیست که تا مؤمن شدی همه چید ردیف باشد، نه، بلکه وقتی ایمانت شدت پیدا میکنه یک سری بلاها میاد تو زندگی تا خدا امتحانت کنه ببینه چند مرد حلاجی، تا کجا پای امام زمانت ایستادی. مگر بلایی که سراغ اصحاب سید الشهدا آمد کم بلایی بود؟ اصحاب سید الشهدا که حضرت مطلبی و جمله‌ای در شأن اونها فرمود که هیچ پیغمبر و هیچ وصی پیغمبری در شأن اصحابش چنین جمله‌ای نفرمود. فرمود من اصحابی بهتر، نیکوکارتر، با صفاتر و با وفاتر از اصحاب خودم نه در سابقین دیدم نه در لاحقین خواهم دید. اینا برترینن. اما چه بلایی دیدن؟ اموالشونو که همه رو ابن زیاد مصادره کرد، خودشونو که کش، زن و بچهشون هم که اسیر کرد، چی زدشون باقی موند؟ بله، عزتشان موند. امروز امام زمان میرود مقابل قبر اونها میستد، السلام علیکم یا اولیاء الله و اودا، السلام علیکم یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین. چه لذتی داره سلام حجت خدایی که همه انبیا و اوصیا به او توجه دارن، او به اصحاب سید الشهدا توجه دارد. عزت یعنی این، شرافت یعنی این. وقتی که ذریح امام حسین رو در قم می ساختن، بعد اون گروهی که این ذریح رو می ساختن می رفتن خدمت مراجع، هر مرجعی یک جمله‌ای و یک سفارشی داشت. من وقتی که دقت کردم دیدم بهترین و پرمغزترین جمله رو حضرت آیت الله وحید خراسانی فرمودن. فرمود شما دارید یک کاری می کنید که اثر این کار شما را هر شب جمعه انبیا، اوصیا، خاتم الانبیا، حضرت زهرا، امام حسن، خود امام حسین تا امام زمان میبینه. وقتی که اثر این دست شما را میبینن، اونی که طلا گذاشته، اونی که خرج کرده، زحمت کشیده، ساخته، برده، آورده، عرق ریخته پاش، اثر دست تو را هر شب جمعه پیغمبر میبیند به تو احسن میگوید، حضرت زهرا میبیند به تو احسن میگوید، امام زمان میبیند برای تو دعا میکند. شما ببین چه خلودی پیدا کردن اصحاب سید الشهدا. اونا تشنه ایمان بودن، تشنه امام زمانشون بودن، تشنه دنیا نبودن. دنیا که تو چه کم داشته باشی چه زیاد داشته باشی، بالاخره باید بگذاری و بروی. کی تونسته ثروتشو با خودش تو قبرش ببره که من دومیش باشم؟ پس بر مرارت ها و سختی های دنیا باید صبر کرد، هدف را باید اخلاص قرار داد، از دین داری، از ولایت مداری، بعد در مراحل بعد هدفت از عبادت و بندگی هم باید خدا باشد. اگر خدا بود چیزی گیرت میاد، ولا زحماتت همه برباد میرود. گیرم که تو مثلا 1,000,000 یتیم را هر ماه تکفل کنی، 1,000,000 ها، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، نه دهتا، نه ستا، 1,000,000. ولی اگه هدفت رو و ریا باشد، تو بوخ کنی یا عکس تو همه جا پخش کنی و بله دیگه خدا به ما توفیق داده، این ایتام و وقت میبینم لذت میبرم، مصاحبه هم میکنی یا همه جا پخشم میکنی و اسمتم به نیکی همه جا پخش میشود، یه موزتو گرفتی دیگه. روایت داره فردای قیامت یک تاجر خیری رو میارن تو صحرای محشر، اعمالش رو نگاه میکنن، خطاب میاد ببریدش طرف آتش جهنم. ای خدا، ما این همه خیرات کردیم، این همه اموالمون رو در راه ایتام و گرفتاران و بیچارگان خرج کردیم، بریم طرف جهنم؟ بله تو برای من نکردی، برای مردم کردی، موزت هم گرفتی، کلی ازت تعریف کردن، چی میخوایی تو که برای من کار نکردی؟ خدا میفرماد انا نعم الشریک، من خوب شریکیم. اگر کسی را در عملی با من شریک کردی، من همه رو میذارم برای او شریکم، خودم نمیخوام. میفهمی معنای جمله خدا رو؟ همش مال شریکم، من نمیخوام، من اون عمل رو میخوام که همش مال خودم باشه، من شریک نمیخوام. لا شریک له. تو هر نمازت داری میگی اینو، باید بفهمم من اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. عجیبه، ان الله لا یغفر عن یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. همه گناه ها رو خدا میبخش اگه بخواد. تنها گناهی را که تحت هیچ شرایطی نمیبخشد شرک به او. ان الشرک لظلم عظیم. خیلی خطرناک این جمله، شرک ظلم عظیمی است به خدا. وقت ما یک شرک جلی داریم یعنی آشکار، یک شرک خفی داریم یعنی پنهان. شرک جلی همینه که برای خدا شریک قائل باشی علنا و آشکارا، مثل مشرکین مکه که بت‌هایی را میتراشیدند در خانه خدا میگذاشتند، گاهی هم برای این شریک های خدا قربانی ذبح میکردن و خون اون قربانی رو به سر و صورت این بته میمالیدن و پیش بته زانو میزدن و التماس میکردن به درگاه خدا شفاعت کن، خدای حالی به ما بده، مشکل ما رو حل کنه. اعتقادشون این بود که این بت‌ها اگر نباشن کار ما پیش نمیره. این شرک جلی است که ظلم عظیم است. ولا یغفر عن یشرک به، نمیبخشه خدا. مشرکین رو با سر خدا میان آتش میاندازه، ولو عبد عباد باشن، ولو از حد زهاد باشن، ولو همه ثروتشون رو در راه خدا انفاق کنن، مشرکه. یک شرک خفی داریم، شرک خفی همون ریاست. عبادت میکنی اما نه برای خدا، نماز شب میخوانی هر شب در طول عمرت یک شبم ترک نشده، ولی برای تعریف مردم خوندی. خب چه توقعی داری از خدا که بهت حور و غلمان و قصور بده؟ چه توقعی داری؟ اگر برای خدا خونده باشی، حالا ممکنه بگی من از خدا طلبکارم، ولو طلبکارم نیستی. خدا منت میگذارد، به ما ثواب میدهد. گیرم که خودت را طلبکار بدانی، ولی شرطش اینه که هم ایمانت برای خدا باشد هم عملت. و اینجا آیات و روایات قوقاست، خیلی عجیب و تکان دهنده است. در سوره صافات که بعداً مراجعه کنید، آیات 39 تا 46 و به بعد میفرماید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. شما پاداشی داده نمیشوید الا به خاطر اون چه که انجام دادید. کاری که نکردی چه توقعی داری خدا بهت پاداش بده؟ پس پاداش شما فقط منحصر میشه در اون چه که انجام داده اید. الا عباد الله المخلصین، این تیکه عجیبیست، مگر اون بندگان خدایی که مخلصن، یعنی از مخلص بودن هم صعود کرده ان، بالا رفتن شدن مخلص، یعنی خودشون و ایمانشون و عملشون و نیتشون و قیامشون و قعودشون و حرکتشون و سکونشون همه چیشون شده برای خدا، مخلص شدن. اینا دیگه بر اساس اون چه که انجام داده اند ما بهشون پاداش نمیدیم، نه نه نه، اولئک لهم رزق معلوم، اینا یه رزق معلومی پیش ما داره. فواکه و هم مکرمون، یک میوه های بهشتی ما برای اینا میاریم در حالی که اینا رو احترام هم میکنیم تو بهشت. فی جنات النعیم، در یک باغهایی غرق در نعمتن، انواع نعمت ها در اختیار این هاست. علی سرر متقابلین، روی یک تخت های سلطنتی در مقابل هم نشستن. یطاف علیهم بکأس من معین، غلمان بهشتی یک کاسه های شربت های از آب گوارای برای اونها می آورن. بیضاء لذت للشاربین، خیلی سفید و براق و خیلی لذیذ است برای کسانی که می نوشند. ببین خدا اجر مخلصین را استثنایی قرار داده. اخلاص خیلی در پیشگاه خدا ارزش داره، چیز عجیبیست. گاهی میشه انسان با یک عمل کوچک ولی خالص از فرش به عرش میرسد، گاهی با یک عمل چند ساله به هیچ جا نمیرسد، چون این نهایت اخلاص درش رعایت شده، اون خلوصی توش نبود. یک حمالت الحطبیز، فقط هیزم بارش میکنند و جا به جا میکند. در یک روایتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید توضع یوم القیامه منابر حول العرش، روز قیامت که میشه یک منبرهای دور عرش خدا نصب میکنن، برای کی؟ لشیعتی و شیعت اهل بیتی، برای شیعیان من پیغمبر و شیعیان اهل بیتم، همشون، نه المخلصین فی ولایتنا. خوب عبارت رو دقت کنید، اون دسته از شیعیان ما که در ولایت ما اخلاص دارند، حتی نمی فهمد در محبت ما، در ولایت ما، ولایت یعنی اعتقاد به مقام امامت، ولایت یعنی امام را اولا به نفس دانستن، ولایت یعنی امام را اولی الامر خوندن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این حالت، تو این حالتشون، تو معرفتشون، تو اعتقادشون نسبت به امام زمانشون اخلاص داشته باشن. منابری حول عرش برای این دسته از شیعیان گذاشته می شود. بعد خود خدا خطاب به اونها می فرماید هلمو یا عبادی الیه لانشرن علیکم کرامتی فقد اوذیتم فی الدنیا، شما رو تو دنیا خیلی اذیتتون کردن به خاطر همی اخلاصتون، بیاد حالا بنشینی سر سفرهای غرق در نعمت که من امروز میخوام اون گرامی داشت خودم را برای شما منتشر کنم و به همه اهل عالم بفهمانم که شما چه انسانهای پاکیزه‌ای بودید. پس اصلا مهم نیست که مردم بفهمن که من چی کارم، من چی کار کردم برای امام زمانه، مردم کیان، اصلا چه ارزشی دارن مردم که بخوان بها بدن به من، طیب الله بگن، دست ببوسن، بارک الله بگن، چه خاصیتی داره؟ اونی که باید به من طیب الله بگه صاحب از زبان است. کافیست او یک احسنت به من بگوید، امشب خوب برای من گریه کردی، امشب از عشق امام حسن که به دنیا آمده اشک شوق خوبی ریختی، برکلا. شیعتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، به شادی ما شاد و به غم ما غمگینن، برکلا. دست خالی نرفتی خونه دم افطار، یه جعبه شیرینی و شکلات برای زن و بچت خریدی و بردی، با این که نداشتی رفتی قرض کردی، گفتی امشب زن و بچه هم سر سفره هم خورما داشته باشن، ولو کیلو 40 تومن شده اب نداره، هم گوش داشته باشن به عشق امام حسن مجتبی، برکلا. هیچ کس هم نفهمید، حتی زن و بچت نفهمیدن که تو چه زجری کشیدی برای تهیه این آذوقه به عشق امام حسن مجتبی. این اون اخلاصیست که آدم رو اوج میده به گرامی داشت خاص خدا در برزخ و قیامت و بهش میرسانه. حواستو جمع کن. امیر المؤمنین در یک روایتی میفرماید، همون حدیثی که دیشب خوندم، برای اونایی که نبودن فقط خلاصش رو اشاره میکنم، بعد از آنی که به فرزندش حسین بشارت داد که از نسل تو یه آقایی میاد که دین خدا را آشکار میکنه، زمین را پر از عدل و داد میکند، بعد امام حسین سوال کرد بابا این کار شده نیست؟ یعنی از نسل من کسی میآید که دین خدا را روی کل کره زمین منتشر میکند و بساط عدالت را همه جا پهن میکند؟ فرمود ای والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالنبوه واصطفاه على جميع البريه ولكن بعد غيبه وحيره لا يثبت فيها على دينه الا المخلصون. فرزندم مهدی غیبتی خواهد داشت، غیبتی طولانی، غیبتی کمر شکن، غیبتی که همه متزلزل میشن، حتی حکما میلرزن. بر دین او در عصر غیبت او کسی ثابت نمیماند مگر مخلصان. این جمله را دقت کنید، روش برنامه ریزی کنید. عصر غیبت، عصر و نفساست، هر کیم بگه آسونه از جیب خرج کرده. پیغمبر فرموده سخته، فرموده مثل آتش کف دست نگه داشتنه، مثل کشیدن دست به خار قطاده که تمام رگهای دستتو پاره میکنه، ولی راه داره، محال نیست، اینجوری نیست که نشدنی باشد. اخلاص داشته باشی میتونی همون آتیشه رو کف دستت بگیری، واقعا میشه، آره میشه. آقای نقل میکنه من عمویم شیعه شد، اهل هند بود، کافر بود، مسلمان شد و شیعه شد، و پدرم مسلمان شده بود اما وهابی بود، یک وهابی سختیم بود، جوری بود که دو سه بار تصمیم گرفته بود عموی مرا که برادر خودش می شد به خاطر اینکه شیعه شده او رو بکش. باز وساطت مادرم مانع کار او شد و جوری شده بود که پدر من فرار کرده بود، دیگه خونه نمی اومد. یه بار مادرم به او، به پدرم یعنی، تشر زد، عموی من به خونه نمی اومد، مادرشون به پدرم تشر زد، تو چرا چنین رفتاری رو میکنی؟ یالا برو برشدار بیار. به زور مادرش حرکت کرد رفت که برادرش رو بیاره. میگه تو راه باز یه جا خوابیدن شیطون وسوسش میکنه نیمه شب بلند شه برادر خودشو که شیعه شده بکشه، باز جلو خودشو میگیره. تا اینکه میگذره و یه مرگی تو اقوام و خیشان به اینا میخوره و توی مجلس ختم نشسته بودن و این دوتا برادر، یکی شیعه یکی هم وهابی، کنار هم نشسته بودن و یه مولوی سنی هم اونجا نشسته بود و پدر من هم نشسته بود، عموی من هم کشیه بود نشسته بود. یه مرتبه عموی من کشیه شده بود به این مولوی سنی گفت که بگو ببینم حق با علی است یا حق با عمر است؟ خب حق با عمر است و من میگم حق با علی است. یه مقدار با هم جر رو بحث کردن، بعد یک مرتبه پدرم در اومد گفت که عمویم در اومد گفت اصلا چرا با هم بحث کنی؟ این قلیون های آتشی که هست، آتشی که تو قلیون هست بر میداریم، کف دستمون نگه هم میداریم، هر کس به هر کسی اعتقاد داره او رو صدا بزنه آتش رو کف دستش بگیره، اگه نسوخ او بر حقه. یک مرتبه یک از این سنیا سر یه دونه از این قلیونا رو آورد ریخت تو کف دست عموی من، اینم گرفت رو دستش ابدا نسوخ. تا این حرکت رو دید این مولوی تعجب کرد، فوری عموی من بلند شد سر یه قلیون رو بیرز تو کف دست مولوی فرار کرد. تا فرار کرد پدر من که یک سنی وهابی متعصب بود تکن خورد. عجب، پس این برادر من که شیعه شده خیلی هم بیراه نرفته. آخوند ما کاری را که او کرد نکرد، او آتیش و کف دستش گرفت یا علی گفت و آتش در دست او اثر نکرد. این آخوند بی غیرت حوصله نداشت یا عمر بگه و آتیش و کف دستش نگه داره، متزلزل شد در اعتقادش، رفت تحقیق کرد و بعد از مدتی تحقیق به این نتیجه رسید که حق با امیر المؤمنین و شیعه شد. چه شیعه ای که عجیب اینه، میگه پدر من در یک جنگی که بین هند و پاکستان اتفاق افتاد و اسیر پاکستانی ها شده بود تو اردوگاه دهه محرم شد، اینا دنگشون میگیره مجلس عزا بگیرن، خب بانی پیدا میشه روزخون نداشته. پدرم میگه شب امام حسین رو خواب دید، حضرت فرمود تو که آیه تطهیر رو بلدی بخونی، تفسیرش هم که میدونی، همین آیه تطهیر رو بلند شو برا مردم بگو. میگه از خواب بلند شدم ای من آیه تطهیر رو میفهمم، روایات هم تو ذهنمه، ایستادم یک ساعت سخنرانی کردم بدون این که لکنت زبانی داشته باش. فرداشا باز امام حسین رو خواب دیدم، حضرت فرمودن تو آیه ولایت را هم که میدانی، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، خب همین رو برای مردم بگو. ای آیه ولایت هم بلدم، یک ساعت سخنرانی کردم. میگه پدرم شد یک سخنران قوی به برکت عنایت امام حسین سلام الله علیه و در طول 14 سال چند هزار سنی را شیعه کرد. اگه اخلاص باشه اینجوری آدم رشد میکنه و بالا میاد. این که قرآن میگه اتقوا الله و یعلمکم الله، حقیقت تقوا همون رعایت مع الاخلاص است. یعنی مهمترین رمز تحقق تقوا در وجود انسان رعایت اخلاص. اخلاص حفظش سخته ولی وقتی که محقق بشه کولاک میکنه. در روایت داره ریا، خودنمایی، این که انسان بخواد عمل خود را به دیگری بفهماند، صدای عبادت خود را به دیگری بشنواند، این میشه ریا. ریا روایت داره از حرکت مورچه سیاه در سیاهی شب روی سنگ سیاه مخفی تره. یعنی خودت هم نمیفهمی که داری ریا میکنی، فکر میکنی داری برای خدا کار میکنی، اما خبر نداری که پشتیبان تو شیطان است. میگه برو جلو، عجب حالی داری، ماشاءالله، عجب نماز شبی میخوانی، ته کار رو که در میاری این اصلا تو برای خدا کار نکردی، خود تو برای امام حسین کشتی، برای امام زمان خود تو تیکه پاره کردی، اما هدفت خدا نبوده، هیچ ارزشی نداره. البته یک نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، گاهی شیطان اینوری میاد وسوسه میکنه، میگه ها تو که ریا ممکنه بکنی، پس گریه نکن، پس عبادت نکن، ممکنه تو ریا کنی، پس حرمم نرو، یک حرومزادی یه شیطون، یعنی هر جور بخوای عمل کنی اون شکلی وارد میشه. بگو تو چه؟ دلم میخواد ریا کنم، من وظیفه هر شب برم خدمت امام رضا تو مارمزون، من وظیفه هر شب برم مجلس اهل بیت یه نالهی بزنم در خوره امام زمان، من وظیفه نمازم هر روز اول وقت بخوانم، هر روز مارمزون روزمو بگیرم، به تو چه که من ریا بکنم یا نکنم؟ شیطان رو لعنت کن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. همزات شیاطین میدونی چیه؟ خدایا به تو پناه میبرم از همزات شیاطین. همزات شیاطین فرمودن وسوسه های شیاطین در ولایت امیر المؤمنین و ائمه طاهرین است. نمیگذاره گریه کنی تو مجلس، میگه ها با صدای بلند گریه نکن، ریا میشه. بگو خفه شو، خود اهل بیت فرمودن با صدای بلند گریه کن، خفه خون بگیر، خود اهل بیت فرمودن سیر برا ما گریه کنی، با صدای بلند برا ما عشق بریزید، شیون بزنی. خود امام صادق در سجده بعد از نمازش برای گریه کنان با صدای بلند برای جدش حسین دعا کرده و فرموده وارحم تلک الصرخه التي كانت لنا، خدایا این شیون ها، این فریاد هایی که عزاداران و زوار امام حسین سر می دهند، رحمتت را بر این شیون ها و ناله ها نازل کن. وقتی که دعا کرده امام صادق ناله بزن، نترس، ریا هم نمیشه، خودتون کمک میکن. نباید ریا کنی، نباید از ترس ریا عبادت را ترک کنی، مخصوصا شعائر که اصلا باید ظاهر باشه. شعائر جمع شعیره است، شعیره یعنی اون چی که علامت است، نشانه است برای یک اعتقادی. اعتقاد تو به امام حسین چیه؟ باید این اعتقادت رو اظهار کنی. خب کربلا بری با پای پیاده، همه میبینن، همه میفهمن دیگه، ریا میشه؟ نه، دستور اینه اینجوری برو. شما حرم امام رضا میری ریا میشه؟ مردم میبینن، خب ببینن، کاری نمی کنم که، دارم میرم زیارت دیگه. نماز میخونی ریا میشه؟ میشه یا نمیشه؟ خب بشه، وظیفم اینه نماز بخونم. شما قضا میخوری چی؟ میخوابی چی؟ کاسبی میکنی چی؟ اون چه که طبع ایمان است، طبع عمل صالح است، لازمه محبت ما به اهل بیت است، باید انجام داد. بله با اندک تأملی انسان اخلاصش رو حفظ میکنه، بعد اونام کمک میکنن و کمک اونها عجیب غوغا میکند. در اون عبارت هم دارد که یک حدیث مفصلی است از مفضل که امام صادق نسبت به ظهور امام زمان بشارتهایی دارند. میرسن به این آیه که خدا در سوره انا فتحنا لک فتحا مبینا می‌فرماید لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیغمبر خدای متعال میخواد تمام گناهان دیر و زود تو را ببخشد. یعنی چی؟ بگه پیغمبر گناه داره که خدا اینجور دوران میفرماید لیغفر لک، ببخشد برای تو ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناهان دیرت را و گناهان زودت را. مفضل گفت آقا این چه گناهیه که خدا تو این آیه به پیغمبر نسبت میده؟ ایو ذنب کان لرسول الله، پیغمبر که گناهی نداشت، آخه یعنی چی خدا میفرماید که لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر؟ حضرت فرمودن یا مفضل، خود پیغمبر فرمود اللهم احملنی ذنوب شیعت اخی، خدایا گناهان شیعیان برادرم امیر المؤمنین رو بذار رو دوش من. خیلی عجیبه یه حدیث. روش گناهان شیعیان برادرم علی ابن ابی طالب و شیعیان فرزندان برادرم علی ابن ابی طالب را، ما تقدم منها و ما تأخر الی یوم القیامه رو بذار رو دوش من. ولا تفضحنی بین النبیین والمرسلین من شیعتنا، خدایا فردای قیامت منو رسوام نکنی نسبت به شیعیان خودم و شیعیان فرزندم حسن و حسین و شیعیان وسیم و برادرم و دامادم علی ابن ابی طالب، بذار رو دوش من اما ببخش. فحمله الله ایاها و غفر جمیعها، خدای گناهان رو گذاشت رو دوش پیغمبر و همه رو بخشید و به پیغمبرش میفرماید استغفر لذنبک، برای گناهانت استغفار کن، یعنی گناهان شیعیانت، گناهان شیعیان امیر المومنین. البته معنای این حدیث و این آیه و این تفسیر این نیست که نستجیرو بالله ما بریم گناه کنیم، و معلومم نیست گناه هر شیعی مقصود از این روایت باشد، مقصود امثال اوناییست که بناشون بر پاک زندگی کردنه، بناشون بر رعایت اخلاصه، ولی خب معصوم که نیستن، از دستشون در میره گناهانی میکنن، بناشون بر نصرت امام زمانه، بناشون بر اینه که ماه رمضان روزه رو بگیرن، حالا یه روز از دستشون در میره یه اشتباهی میکنن دیگه، میخوام مثالاشو بزنم، بناشون بر روزه گرفتن، بناشون بر نماز خوندن، بناشون بر چشم پوشی از گناه، بناشون بر غیبت نکردن و تهمت نزدن و دروغ نگفتن و مال مردم نخوردنه، اما معصوم که نیستن که، گاهی دستشون در میگه خطایی میکنن. این گناهان این گونه را، گناهانی که متعمدن عالمن آمدن از اونها سر نزده، این لازمه جمع بین مجموع آیات و روایاته که من خلاصه کردم براتون گفتم، بعد دقت کنید. مفضل میگه من گریه کردم، یک گریه طولانی کردم وقتی امام صادق این جمله رو فرمود، گفتم یا سیدی هذا بفضل الله علینا، این فضل خداست بر ما شیعیان که خدا یک همچه عنایتی در حق ما کرده. امام صادق فرمود یا مفضل ما هو الا انت و امثالک، این حرفی که گفتم مال همه شیعه نیست، مال امثال توست. بلا یا مفضل لا تحدث بهذا الحدیث اصحاب الرخص من شیعتنا، مبادا این حدیثو برای هر شیعه ای بگی، اونایی که خودشونو مرخص میدانن در انجام گناهان، در ترک واجبات، برای اونا نگی، اونا شعور ندارن،
برام مثل خودت بگو که اهل معرفتی، تو سلمان ابی ذر مقداد، جابر ابن عبدالله انصاری، جابر ابن یزید جوفی، عوان ابن تقلب، محمد ابن مسلم، ابا بصیر، ابا هاشم جعف، این اصحابی که اهل معرفت بودن، یک سر دور اهل بیت میچرخیدن، همه مدل آیه و روایت از ائمه میشنیدن، نفسشون تزکیه میشد. ها اینا. بعد حضرت فرمود اگر برا همه بگی، اونایی که شعور فهم چنین آیات و روایاتی رو ندارن، اینا اعمال واجب رو ترک میکنن، گناهان رو مرتکب میشن و نمیفهمن. فرمود لأنا کما قال الله تبارک و تعالی فینا لا یشفعون الا لمن ارتضى و هم من خشیته مشفقون. خدا در بحث شفاعت اهل بیت در فردای قیامت در قرآن میفرماید شافعان شفاعت نمی کنن مگر در حق کسانی که مرتضا باشن، یعنی دینشون، اعتقادشون، عملشون پسندیده خدا و رسول خدا و حجت خدا باشه. حال دیگه برو ببین آیا دینت، اعتقادت، عملت پسندیده خدا و رسول خدا هست یا نیست. اگر هست بینی و بین الله تو خلوت، اون وقتی که دیگه میره تو تنهایی، خدا رو قاضی قرار بده، وجدان تو قاضی قرار بده، واقعا تو اعتقادت، عملت مرضی خدا و رسول خدا هست. اگر هست اون گناهانی که از دستت در رفته خدا گذاشته رو دوش پیغمبر، پیغمبرم استغفار کرده، گناهان از بین رفته. معلوم شد. حالا این بحث یه تتمه ای دارد که انشالله فردا شب میخواستم این مقداریم از امام حسن بگم. ماشالله انقدر شما قشنگ گوش میکنید و بحثم انقدر شیرین شد که وقتم گذشت و نرسیدیم از امام حسن بگیم. فقط یک اشاره کنم و بگذرم. اون سلطان اهل چین بود، کافرم بود، یه دختری داشت، دختر زیبایی داشت و یه وزیری هم داشت که این وزیر یه پسری داشت، پسر خوشقد و قامت و زیبایی. این پادشاه دخترشو نمیخواست بده به پسر این وزیر، با این که اینا عاشق و معشوق هم شده بودن، که نه در نظرش این بود یه سلطانی پیدا کنه دخترشو بده به پسر او، به وزیرش نمیخواست بده. برعکس اینا عاشق شدن و با هم ارتباط پیدا کردن و خبر به گوش سلطان رسید و عصبانی شد و زد جفت اینا رو کش. وقتی که سر عقل اومد، چون آدم وقتی غضب میکنه دیگه عقلش هم دست میده، غضبش که فروکش میکنه تازه میفهمه چه غلطی کرده، پشیمون شد، گفت کیه که بتونه مرده رو زنده کنه، کسی رو سراغ دارین؟ گفت نه، کسی رو نمیشناسه، حتی مرتازه های هندی که دیگه قوی ترین آدم ها در ریاضتن و کارهای عجیب و غریب میکنن، مرده نمیتونن زنده کنن. یه نفر که مسلمان بود و خدا رو شناخته بود و با مسلمان ها ارتباطی پیدا کرده بود تو چین، گفت من یک نفر رو در مدینه میشناسم به نام حسن ابن علی، اگر کسی بتواند مرده زنده کند اون آقاست. اینو شیخ الرعاملی در کتابش نقل میکنه. گفت خب برید بیاریدش. گفتن 6 ماه راه از چین تا مدینه، یک از سوار تکتازه تیز روی رو احضار کرد، گفت باید 1 ماه بری حسن ابن علی رو از مدینه بیاری و الا گردنتو میزنم. بیچاره از قصر این سلطان اومد بیرون، خدایا من چه خاکی به سرم کنم، وسط بیابون افتاد رو زمین زار میزد، آخه من 6 ماه راه رو چی شکلی 1 ماه برم و حسن ابن علی رو بردارم بیارم؟ همینطور که تو سجده تو بیابونا داشت گریه میکرد، ناله میکرد، یه وقتی یه آقایی با نوک پاش میزنه به نوک پاش، بلنش باشد نگاه کرد، چی میخوای؟ من حسن ابن علی رو از خدا میخوام. فرمود من حسن ابن علی هستم.
خدا منو فرستاد به داد تو برساند. اخلاص اگه باشا ببین چی کارا میکنه.
خوشحال برگشت تو قصد البشاره هنوز یه روز نشده، جناب سلطان حسن ابن علی را آوردن کو بیرون قصد، آمدن با کبکبه و دبدبه و آقا رو بردن داخل قصر و جنازه ها رو بیارید و حاجت ما از شما اینه. حضرت دو رکعت نماز خوندن و یک اشاره کردن و اینا جفتشون زنده شدن نشستن. حالا دیگه تتمه داستان رو شیخ خور نقل نکرده که این سلطان، بعضیا گفتن این سلطان منقلب شد و مسلمان شد و شیعه امام حسن شد و کل ایل و تمارش برگشتن و پیرو به امام حسن شدن. تو امشب شب میلاد یه همچه آقاییست در این مجلس نشسته ای، میتواند با یک نگاهی تو را زنده کند. حیات معنوی حیات علمی به تو بدهد ای امام حسن. به حرمت پسر برادرت آقا امام زمان سلام الله علیه که این چند شب این مردم هر شب در خانه او می روند و در فراق او اشک می ریزند و ناله می کنند، امشب شما یه عنایتی کن، یه بذل محبتی و یه قدمی تو محفل ما بگذار.